اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب شما بخیر. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت واشنگتن است. برنامه خبری رادیو آشنا را با اخبار افغانستان، منطقه و جهان دنبال میکنیم. میرویس رحمانی با مشروع خبرها.
با تقدیم سلام، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز با زبین شپاروسر نماینده ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان دیدار کرد. در خبرنامه‌ای که از سوی ارگ ریاست جمهوری نشر شده آمده است، هر دو جانب در مورد مبارزه با دهشت افغانی، مواد مخدر و مسائل افغانستان و منطقه بحث کردند. مقام های افغان میگویند که جنرال نوید مختار، رئیس اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ایسای، امروز به کابل آمد. یک منبع معتبر حکومتی که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت که آقای مختار با مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان، رئیس امنیت ملی آن کشور و شمار از مقامات دیگر دیدار میکند. اردوی پاکستان و جنگجویان وابسته به تحریک طالبان آن کشور امروز در مناطق قبایلی در امتداد مرز با افغانستان با یک درگیری شدید مسلحانه پرداختند. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
در مورد وقوع این درگیری، طرف‌های متخاصم ادعاهای ضد و نقیض کردند. اردوی پاکستان گفته است که طالبان پاکستانی با عبور از مرز از افغانستان بر دو پسته نیروهای امنیتی پاکستان حمله کردند و اما این حمله عقب زده شده است. طالبان پاکستانی گفتند که 120 جنگجوی آن گروه به خاطر انتقام جویی از حمله اخیر طیاره بی‌پیلوت آمریکایی بر وزیرستان شمالی بر موازی نیروهای پاکستانی حمله کردند و خسارات زیادی را بر آنها وارد نمودند. تایید مستقلانه ادعاهای طرفهای درگیر امکان پذیر نیست، چون خبرنگاران در منطقه درگیر دسترسی ندارند.
ایران میگوید که با وجود مرگ صدها مشاور و داوطلب نظامی آن کشور، در جنگ 6 ساله سوریه به حمایت نظامیش از حکومت بشار الاسد ادامه خواهد داد. جنرال محمد پاکپور، قمندان نیروهای زمینی سپاه پاسداران ایران، امروز با بیان این مطلب افزود حمایت کشورش از نیروهای بشار الاسد تا زمانی که به آنان نیاز است و برای جلوگیری از شکست صفوف آن نیروها ادامه پیدا می کند. در کنار روسیه، ایران و گروه حزب الله لبنان از حامیان اصلی حکومت بشار الاسد می باشند و در مقابل گروه های شورشی مورد حمایت غرب و کشورهای عربی می جنگند. قرار است امروز دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، صحبتی تلفنی کند. این نخستین بار است که دو رهبر پس از آن که مسکو حملات راکتی ایالات متحده را بر سوریه محکوم کرد، با هم صحبت می کنند. قصر سفید و کرملین در مورد موضوعات مورد بحث این صحبت تلفنی چیزی نگفته است، اما انتظار می رود که ترامپ و پوتین پیرامون جنگ داخلی سوریه و ادامه حمایت روسیه از بشار الاسد با هم گفتگو کنند. صحبت تلفنی امروز بین رؤسای جمهور آمریکا و روسیه سومین تماس بین آنان پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ خواهد بود. کره شمالی میگوید که ایالات متحده با پرواز دادن طیاره‌های جنگی استراتژیک خود، شبه جزیره کره را به آستانه جنگ هسته‌ای سوق می‌دهد. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می‌شنویم.
ایالات متحده دیروز دو طیاره جنگی استراتژیک نوع B-1B لانسر را به حیث بخشی از تمرین‌های نظامی به نیروهای کره جنوبی و ژاپن به پرواز درآورد. این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، دیروز گفت که اگر در شرایط مناسب با کیم جونگ اون، رئیس جمهور کره شمالی، ملاقات کند، برای او افتخار خواهد بود. در همین حال، با افزایش تنش‌ها در شبه جزیره کره، رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده یا CIA به کره جنوبی سفر کرد.
جنگجویان داعش در دو حمله جداگانه بر موازی اردوی عراق در نزدیکی مرز با سوریه 7 سرباز عراقی را کشتند و 12 سرباز دیگر را زخمی ساختند. منابع میگویند که حمله نخست روز یکشنبه در منطقه یکشا در عراق در نزدیکی مرز با سوریه رخ داد و حمله دومی امروز در الرتبه در نزدیکی مرز با اردن و سوریه به وقوع پیوست. داعش که در سال 2014 یک سوم عراق را کنترل می‌کرد، اکنون بسیاری از مناطق تحت تصرف خود را در آن کشور از دست داده و جنگجویان آن گروه در بخشی از شهر موصل در محاصره نیروهای عراقی قرار دارند. و وزارت خارجه ایالات متحده در پیوند به سفر شهروندان آن کشور به اروپا هشداری سفر صادر کرد. وزارت خارجه ایالات متحده در این هشداری گفته است که امریکایان در مورد تهدید مداوم ناشی از حملات دهشت افغانی در تمام کشورهای اروپایی باید آگاه باشند. در این هشداریه به حملات اخیر در فرانسه، روسیه، سویدن و بریتانیا اشاره شده و در آن آمده است که داعش و شبکه القاعده توانایی طرح‌ریزی و انجام حملات دهشت‌افکنی را در سراسر اروپا دارد. در هشداریه از مراکز خریداری، دفاتر دولتی، هتل‌ها، کلب‌های شبانه، رستوران‌ها و مراکز عبادت به عنوان اهداف احتمالی حملات یاد شده است. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در بعد از اخبار، مطالب برنامه عبارتن از رهایی احتمالی شمار دیگر زندانیان حزب اسلامی در افغانستان، انتخاب نام مستعار از سوی خبرنگاران در افغانستان به علت تهدیدات و رسوم جامعه، سیاست جدید گروه حماس در فلسطین، بررسی ضربه های نظامی و سیاسی علیه دولت اسلامی و دیپلماسی واشنگتن در برابر فیلیپین و تایلند. خب، نخست گزارش هایی را از افغانستان تقدیمتان میکنیم. کمیسیون تطبیق تفاهم‌نامه با حزب اسلامی افغانستان میگوید که خواست های حزب اسلامی در اولویت های حکومت افغانستان قرار دارد و شمار دیگری از زندانی های آن حزب در دور بعدی رها خواهند شد. اما کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که حکومت افغانستان باید در رهایی مجرمان ارزش های بشری و قانون اساسی را در نظر بگیرد. در این حال حزب اسلامی افغانستان میگوید که گفتگوها درباره رهایی 13 زندانی ادامه دارد و 55 زندانی دیگر آن حزب امروز به طور غیر رسمی رها شدند و زندانیان به مقامات حزب اسلامی به گونه رسمی تحویل داده نشدند. حزب اسلامی گفته است که قرار است گلبدین حکمتیار پس فردا وارد کابل شود. جلال میرزاد درباره گزارش میدهد.
رها نشدن 13 زندانی حزب اسلامی زنگ شکستن تفاهم‌نامه سال را با حکومت افغانستان به صدا در آورد.
چرا زندانیان متباقی آزاد نشدند؟ در این مورد میان حکومت و حزب اسلامی مذاکرات جریان دارد که این مذاکرات باید حتما نتیجه مثبت داشته باشد. اگرچه حزب دیروز در واکنش به عدم رهایی 13 عضو حزب اسلامی اعلام کرد که این ماده توافقنامه به تعویق بیفتد.
قرار بود دیروز 68 زندانی این حزب از زندان پلچرخی رها شوند، اما حکومت افغانستان در فرمان حکم رهایی 55 زندانی را صادر کرد. حزب اسلامی در واکنش به این تصمیم زندانی های رها شده را نیز تحویل نگرفت.
این گروه اول فرمان های جلالت مآب جمهور رئیس تطبیق میشه و بعد از این گروه اخیر نخواهد باشه. دیگر گروه های دسته های زندانیان حزب اسلامی رها خواهد شد.
اما کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که هیچ نهاد و یا شخص حق رهایی مجرمان جنگی را ندارد. این کمیسیون بر بررسی پرونده های زندانیان حزب اسلامی تاکید میکند.
ما طرفدار تطبیق عدالت هستیم. ما در طرفدار تحکیم حاکمیت قانون هستیم. هیچگاه چرا که نمیتونه رهایی افراد با تامین عدالت، با تامین امنیت در افغانستان کمک کنه، چرا که در آینده هم دولت افغانستان بعض افراد رها ساخته از زندان افغانستان که نتونسته کمک بکنه برای امنیت و عدالت، آوردن عدالت در افغانستان. بلان ما خواستار از این هستیم که دولت در این قسمت امو ارزش های قانون اساسی را و ارزش های حقوق بشری را به عنوان یک پرنسیپ در رهایی هر فرد مد نظر بگیره.
برخی از حقوقدانان درباره رهایی مجرمان جنگی چنین دیدگاهی دارند.
اگر دولت مجرمین جنایتکارا را به نام عضویت حزب اسلامی آزاد بکنه، خود ارگانهای دولتی مرتکب جرم میشن و اینا جوابگو هستند برای مردم افغانستان، برای اونو خانوادهایی که متضرر شدن.
ظاهرا تفاهم‌نامه صلح حکومت افغانستان با حزب اسلامی فشار دیگر است که بر حکومت افغانستان افزود شده است. چنانچه حزب اسلامی افغانستان در واکنش بر رها نشدن 13 زندانیش از لغو این تفاهم‌نامه هشدار داد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در حال حاضر شمار محدود خانم ها به صورت غیر رسمی در رسانه های ولایت لغمان کار می کنند، اما هنگام ارائه برنامه ها هیچ یکشان به دلیل تهدیدها و رسوم جامعه نمی توانند که نام اصلیشان را ذکر کنند. هر کدام یک نام مستعار برای خود انتخاب کردند. تفصیلی بیشتر از یار رحمان حسرت می شنویم.
لغمان پس از ننگرهار دومین ولایت در شرق افغانستان است که صدای خبرنگاران زن از طریق رسانه های صوتی شنیده می شود، اما این صداها به تعداد انگشتان دو دست هم نمی رسند. نبود امنیت و موجودیت محدودیت های فرهنگی و اجتماعی بزرگترین صدرهای فعالیت رسانه ای زنان در ولایت لغمان شمرده می شود. برشنا صافی خانمی است که از مدت چند سال به این طرف در ولایت لغمان مصروف فعالیت های رسانه ای است. خانم صافی می گوید که در حال حاضر تنها 7 خانم با نام های مستعار و مخفیانه در رسانه های محلی لغمان فعالیت می کنند.
لغمان که په اسمی دایره خزینه ژورنالیستان متاسفانه فعالیت
در لغمان در دایره رسمی متاسفانه ما زنان ژورنالیست نداریم و آنها هم از آدرس های مستعار و نام های مستعار کار می کنند. تقریبا 7 نفر هستیم. به این علت کم هستیم. یقین که امنیت نیست. برای زنان محیط مسئول در عرصه رسانه ها وجود ندارد و رواج های بد و زشت باعث شده که زنان در عرصه مطبوعات پیشرفت نکنند. ملاله نام مستعار یک ژورنالیست دیگری در ولایت لغمان است که با یکی از رادیوهای FM همکاری دارد. ملاله میگوید:
ما اگر به نام اصلی خود با مطبوعات برویم، پس آنجا کشته می شویم و با فامیل های ما اخطار داده می شود که ما باید وظیفه خود را در رادیو راهنماییم. اینجا برای زنان ژورنالیست مسئول نیست.
ولی دولت به خصوص ریاست اطلاعات و فرهنگ لغمان از تشویق زنان به کار و فعالیت در رسانه ها حرف می زند. فیضان الله پتان رئیس فرهنگ ولایت لغمان به صدای امریکا می گوید: برای این ما کوشش هایی را انجام دادیم که وقت ناوقت با فاهران مجلس داشته باشیم و آنها را به این تشویق نماییم که نامی که به شهر متلام کمی نزدیک شده بود اکنون آن محدودیت ها کنار رفته و اینها دوباره به کارهای مطبوعاتیشان برگردند. در لغمان اکنون 3 زن در رادیوهای محلی با نامهای مستعار و 4 زن دیگر فعالیتهای مطبوعاتی را به گونه آزاد انجام میدهند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
گروه حماس در اقدام بی‌پیشینه از زمان ایجاد آن گروه متن از سیاست‌های جدید خود به نشر سپرده و در او لحن ضد یهودی را حذف کرده و از آن داشته که روابط خود با گروه اخوان المسلمین قطع می‌کند. این گروه برای نخستین بار با برقراری یک دولت موقت فلسطینی در چارچوب سرحدات تعیین شده سال 1967 تمایل نشان داده، اما حکومت اسرائیل گفته که حماس با برداشتن این گام می‌خواهد که جهان فریب بده. تفصیل این مطلب از سید عزیز الرحمن می‌شنویم.
گروه حماس که سالها خواستار نابودی اسرائیل بوده است، حال با اتخاذ یک سیاست جدید موضع‌گیریش را در برابر آن کشور نرمتر ساخته است. متن از سیاست‌های جدید گروه حماس روز گذشته از سوی خالد مشعل رهبر تبعید شده این گروه در دوحه پایتخت قطر افشا ساخته شد.
حماس در برابر یهودیان به این دلیل نمی جنگد که آنان یهودند. حماس این مبارزه را در برابر تاخت و تاز اشغالگران صهیونیستی ادامه می دهد.
گروه حماس در پالیسی جدید خود خواهان روابط حسنه با مصر شده، اما اسرائیل را به حیث یک کشور به رسمیت نشناخته و خواهان تشکیل یک کشور مستقل فلسطین در ساحاتی که در نتیجه جنگ 6 روزه در سال 1967 از سوی اسرائیل اشغال شده بود می باشد. در سند جدید گروه حماس همچنان خواهان برگشت آن پناهجویان فلسطینی شده که چند دهه قبل به خاطر تشکیل کشور یهودی از منازلشان بجا شده بودند. این اقدام گروه حماس در حال صورت می‌گیرد که محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطین قرار است فردا با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در واشنگتن ملاقات کند. آقای عباس عضو گروه فتح است که رقیب حماس دانسته می‌شود. بر اساس این سند، مقامات حماس گفتند که آنان تنها در چند مورد موقف نرمتر اختیار کرده اند.
حماس همانطوری که کنفرانس صلح اسلو را رد کرده است، تمام آن موافقتنامه ها، ابتکارات و پروژه های اسکان یهودیان را نیز رد می کند که به هدف برچیدن فلسطینی ها یا آسیب رساندن به حقوق آنان باشد.
احمد یوسف، یک تن از رهبران دیگر حماس، پالیسی جدید این گروه را بیشتر میانه رو خوانده و گفته است که این اقدام سبب خواهد شد تا جلو اتهامات چون تعصب، سیاست های ضد یهودیت و نقض قوانین بین المللی از سوی گروه حماس را بگیرد. اما دفتر سخنگوی صدر اعظم اسرائیل گفته است که حماس با برداشتن این گام می خواهد تا جهان را فریب دهد و اضافه نموده که حماس در این کارش موفق نخواهد شد. حماس از سال 2007 به این سو در 3 جنگ با اسرائیل درگیر شده است و صدها حمله مسلحانه را در اسرائیل و اراضی اشغال شده آن کشور که مورد ادعای فلسطین است طرح ریزی کرده است. بسیاری از کشورهای غربی حماس را به دلیل محکوم نکردن خشونت، به رسمیت نشناختن اسرائیل و توافقهای صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها گروه دهشت افغان می خوانند.
صدای امریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296. بمبگذاری با موتر در شرق موسل اندیشه های تحلیلگران را تقویت می کند که تهاجم علیه دولت اسلامی با آنکه ضربه نظامی را علیه آن گروه دهشت افغان وارد کرده، اما از لحاظ سیاسی ضربه سیاسی نبوده. جیمی دتمر خبرنگار صد امریکا در این زمینه گزارشی دارد که از عبدالواجد عادل می شنویم.
109 روز بعد از آن که نیروهای عراقی با حمایت ایالات متحده کمپاین نظامی را برای اخراج جنگجویان دولت اسلامی از موصل آغاز کرد، تندروان هنوز در بخشی از غرب موصل در موازه خیش باقی ماندند. این گروه ماه گذشته موتر مملو از بم را در شرق موصل در ناحیه ظهور انفجار داد که در نتیجه آن 4 تن کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. تعدادی از باشندگان موصل که از غرب آن شهر در حال فرارند هنوز از قساوت قلبی و تسلط دهشت افغانان بر زندگیشان حکایت میکنند. یکی از زنان میگوید:
گفتم از برای خدا ما کسی ندارم، تنها ما و همسرم در خانه هستیم. اونا با قنداق تفنگ مرا لتو کوب کردند.
مردی که دستش زخمی است میگوید: آنان بدتر از جنایتکارانند. آنان به من حمله کرده و دستم را زخمی کردند. چنین وانمود می شد که ظهور منطقه است که گویا از وجود گروه دولت اسلامی در جنوری گذشته پاکسازی شده است و آن زمانی بود که بغداد اعلام کرد که موصل شرقی کاملا آزاد شده است. اما رویداد بمبگذاری با موتر به خوبی نشان داد که هنوز نیز سلولهای فعال گروه دولت اسلامی در آنجا موجود است، با آنکه نیروهای امنیتی عراق قصد دارد آنان را در اینجا ریشه‌کن سازد. کل آرتن، تحلیلگر در جمعیت هنری جکسون در لندن، میگوید که عملیات موصل به عجله انجام شد و مهمتر از آن این که گروه دولت اسلامی در مناطق آزاد شده دوباره احیا میگردد. او هشدار میدهد که از دست دادن ساحه به این معنی نیست که جنگ به پایان میرسد. مقامات عراقی و امریکایی اکنون تخمین میکنند که دولت اسلامی تنها 7% خاک عراق را کنترل میکند، در حالی که در ابتدا 40% خاک عراق را در اختیار داشت. تحلیلگران میگویند که گروه دولت اسلامی امیدوار است تا از سازمانهای مادری که این گروه از آن به وجود آمده است پیروی کند. آن سازمان ها با وجودی که ضربات شدیدی را از طرف نیروهای امریکایی متحمل می شدند، ولی کاملا از پا در نمی آمدند. دولت اسلامی از عمق استراتژیکی که در مناطق دوردست در شرق و غرب عراق دارد استفاده می کند. آنها می خواهند از این مناطق دورافتاده برای تاکتیک حمله و گریز کار گیرند، چنانچه این کار را علیه نیروهای دولتی عراق در رتبه کردن و در نتیجه 10 عسکر عراقی را از پا در آوردن. گروه دولت اسلامی در ولایت غنی از تیل کرکوک دوباره جمع شدند. تندروان هنوز کنترل نصف این ولایت را در اختیار دارند. نجم الدین کارین، والی کرکوک، گفته است که دهشت افغانان دولت اسلامی از موصل و سایر جاها فرار کرده و در اینجا دوباره گدهم می آیند. کل اورتن میگوید موجودیت جهادی ها در کرکوک قبل از تهاجم بر آنها در نظر گرفته نشد و منطقه هویجه جایی است که از آن حملات پلان شده می تواند. با اساس گفته این تحلیلگر از لندن، هویجه باید قبل از عملیات موصل پاکاری می شد. در این اواخر قماندانان عراق می گویند که منطقه هویجه را با ملیشه‌های شیعه پاکاری می کنند، اما اورتون می گوید استفاده از قوت‌های متنازعه مشکل را حل نمی کند. برخورد ظالمانه دولت اسلامی با ملکی‌ها در موصل سبب گردید تا دخول شیعه‌ها باعث مخالفت شدید در میان سنی‌ها نگردد، اما آنچه اهالی موصل را به خشم آورده است حملات هوایی ائتلاف می باشد. تحلیلگران به این عقیدند که نباید تجارب غیر مؤثر نبرد علیه گروه دولت اسلامی در عراق در وقت بازپسگیری عراق در سوریه تکرار گردد، بلکه هدف باید این باشد تا از گردهمایی مجدد این گروه بعد از شکست در میدان جنگ جلوگیری شود.
صدای آمریکا در facebook.com/voa-dari.
و در امریکا اداره دونالد ترامپ از دعوت چند رهبر جنجال برانگیز توسط رئیس جمهور ایالات متحده دفاع کرده است. آقای ترامپ چند روز قبل از رودریگو دوترته رئیس جمهور فیلیپین و پریوت چان اوچه صدر اعظم تایلند برای آمدن به قصر سفید دعوت کرد، در حالی که دیپلماسی واشنگتن همچنان روی چین و کشیدگی ها با کره شمالی تمرکز دارد. زلتیکا هوک خبرنگار است امریکا نظر افکنده به تماس های آقای ترامپ با رهبران کشورهای جنوب شرق آسیا که ژیلا سمیعی به توجه می رساند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از همتای فیلیپینیش رودریگو دوترته در حال به قصر سفید دعوت کرده که وی به دلیل سرکوب مرگبار قاچاقچیان مواد مخدر در فیلیپین مورد انتقادهای شدید بین‌المللی قرار گرفته است. قصر سفید روز دوشنبه از اقدامات اخیر رئیس جمهور ترامپ دفاع کرده، گفت روابط نزدیک با رهبران منطقه برای اجماع علیه جاه طلبی های هسته‌ای کره شمالی اهمیت دارد. شان سپایسر سخنگوی قصر سفید در مورد گفت
It is an opportunity for us to work with countries in that region that can help play a role.
به نظرم این فرصتی برای همکاری با کشورهای منطقه است. کشورهای منطقه می توانند در تلاش های دیپلماتیک و در انزوا قرار دادن کره شمالی به ما کمک کنند. صریح بگویم، مسئول نگه داشتن مردم آمریکا و مسئولیت مردم در منطقه در صدر اولویت های رئیس جمهور قرار دارد.
گروه های حقوق بشر از پریوت چانوچه صدر اعظم تایلند به خاطر غصب قدرت از طریق کودتا و محدود ساختن حقوق دموکراتیک مردم انتقاد دارند. از جانب دیگر بان کی‌مون منشی عمومی پیشین ملل متحد به شدت کشتارهای فراقضایی توسط اداره آقای دوترته را محکوم کرده و آن را تخطی از حقوق و آزادی‌های اساسی عنوان کرد. تحلیلگران میگویند که از زمان روی کار آمدن آقای دوترته بیش از 6000 نفر به زن قاچاق مواد مخدر در فیلیپین کشته شدند. دعوت ترامپ از دوترته کانگرس امریکا و جامعه حقوق بشر را در سراسر جهان تکان داد. سناتور کریس کانس که دموکرات است طی یک اعلامیه گفت که استقبال از دوترته که از کشتن هزاران تبعه فیلیپین نظارت کرده است، تضعیف کردن ارزش‌های آمریکا و ناکامی ترامپ برای دفاع از حقوق بشر است. جان سیفتن رئیس بخش حمایت از آسیا در دیدبان حقوق بشر گفت که این کار پیام بسیار ناخوشایند را برای جهانیان می‌فرستد. در این حال آقای ترامپ که چند روز قبل کره شمالی را یک تهدید خوانده و ابراز امیدواری کرده بود که به کمک چین این تهدید را از بین ببرد، روز دوشنبه در حالی که کیم جونگ یون رهبر کره شمالی را یک شخص ذکی خطاب کرد، به بلومبرگ گفت که اگر شرایط مناسب باشد که با او دیدار کند حتما این کار را انجام می‌دهد و مفتخر خواهد بود که این کار را انجام بدهد. رابرت منینگ تحلیلگر در شورای اتلانتیک در مورد می گوید
In American media and culture, Kim Jong-un is often portrayed as a kind of cartoon character and
در فرهنگ رسانه‌های آمریکایی کیم جونگ اون بیشتر به عنوان یک چهره مسخره به تصویر کشیده شده است. حال احترامی که ترامپ به او قائل شده است شاید برای سیستم کره شمالی تکان دهنده باشد. عکس العمل آنان برایم جالب خواهد بود، چرا که تصور نمی‌کنم سابقه داشته باشد که یک رئیس جمهور کدام حرف مثبتی در مورد کره شمالی و یا رهبران آن بیان کرده باشد.
آقای منینگ در مورد دوترتی گفت که رئیس جمهور فیلیپین نقش قابل ملاحظه‌ای در منطقه داشته و بهبود روابط با فیلیپین، گرچه آسان هم نیست، به منفعت آمریکا خواهد بود. اما این تحلیلگر میگوید رهبر فیلیپین شاید در مهار ساختن کره شمالی کمک کرده نتواند.
North Korea issue has been a vexing issue for four presidents. There's no good options.
موضوع کره شمالی برای چهار رئیس جمهور تخریش کننده بود. یک گزینه خوب وجود ندارد و حداقل برای من روشن نیست که کدام راه حل تا زمانی که رژیم فعلی در پیونگ یانگ قدرت دارد موجود باشد.
این در حالی است که رئیس جمهور فیلیپین میگوید ممکن است به دلیل گرفتاری‌های کاری نتواند دعوت دونالد ترامپ را برای بازدید از قصر سفید قبول کند. اما آقای دوتوردی گفت انتظار بهبود روابط با آمریکا را دارد، چون به گفته او عمده اختلافاتش با واشنگتن و براک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا مربوط می شد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما به برنامه های شبانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش میدین که بر روی موج 100.5 FM شنیده می شود. کره شمالی امروز ایالات متحده آمریکا را متهم ساخت که گویا شبه جزیره کره را به ورطه جنگ اتمی می کشاند. در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک تبصره تکان دهنده گفته است که حاضر است تا با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدار کند و این کار برایش افتخار آمیز خواهد بود. شرح بیشتر از فواد لامی.
در سلسله تبصره ها و بیانات تعجب برانگیز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، مورد تازه پیش آمده که شاید برای کشورهای متخاصم مثل کره شمالی نیز عاری از حیرت نخواهد بود. طبق شبکه خبری بلومبرگ، رئیس جمهور ترامپ دیروز گفت که حاضر است با کیم جونگ اون ملاقات کند.
اگر برایم لازم بیفتد که با او ملاقات کنم، یقینا ملاقات خواهم کرد. انجام این دیدار برایم افتخار خواهد بود. او را در شرایط مناسب خواهم دید.
چین از تمایل ترامپ به دیدار رهبر کره شمالی استقبال کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت:
دشوارترین کار برای همه این است که به منظور فروکاستن تنش کنونی همکاری کنند و یک راه مؤثر تنش زدایی از سر گرفتن هر چه زودتر مراودات و دیالوگ بین المللی است.
ترامپ قبل از این در یک تبصره دیگر کیم جونگ اون را فرد زیرک توصیف کرد. رابرت منینگ، پژوهشگر در شورای اتلانتیک، میگوید برای کره شمالی چنین سخن مثبت یک رئیس جمهور آمریکا در مورد رهبرشان سابقا نداشته است.
در فرهنگ رسانه‌های آمریکایی کیم جونگ اون اکثرا به گونه یک شخصیت مسخره بازتاب داده می شود و حال این گونه محترم شمردن او از سوی ترامپ احتمالاً برای نظام کره شمالی تکان دهنده است.
درست یک روز پس از این سخنان رئیس جمهور ترامپ، کره شمالی با اشاره به پرواز دو بمب افغان آمریکایی در تمرینات مشترک قوای هوایی ایالات متحده، کره جنوبی و ژاپن آمریکا را به دامن زدن جنگ اتمی در شبه جزیره کره متهم ساخت.
به دلیل تحریکات اردوی آمریکا که روز به روز واضح‌تر شده می رود، وضعیت در شبه جزیره کره که از قبل حساس بود به نقطه نزدیک به جنگ اتمی نزدیک می شود.
اما کره جنوبی امروز بار دیگر تصریح نمود که سئول و واشنگتن مثل قبل درب مذاکرات را بر روی پیونگ یانگ به یک شرط باز مانده است.
کره جنوبی و ایالات متحده موقف پایدار داشته و آن این که اگر کره شمالی راه درست حل صلاح اتمی را در پیش گیرد، درب مذاکره با آن کشور باز خواهد بود.
کره جنوبی در عین حال اعلام داشت که سیستم مورد منازعه دفاعی راکت موسوم به تد از سوی ایالات متحده در کره جنوبی فعال گشته و اکنون می تواند میزایل های پرتاب شده از سوی کره شمالی را دفع کند.
شنوندگان عزیز، با برنامه های صبحانه رادیو آشنا که همه روزه از ساعت 5 تا 7 صبح به وقت افغانستان نشر می شود، باز هم مهمان خانه های شما خواهیم بود.